ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی 27 اردیبهشت 1397 برابر با 17 مه سال 2018 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با خبر و گزارش و تحلیل. اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز پنج شنبه ساعتی پیش در پایان جلسه رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا اعلام کرد که آنها به اتفاق آرا توافق کردند تا زمانی که ایران به تعهداتش در برجام پایبند است در این توافق بمانند. آقای توسک در این حال اضافه کرد که شورای اروپا از کمیسیون اروپایی خواسته است برای اقدام در زمینه منافع اروپا که تحت شعاع قرار می‌گیرند آماده شود. در همین حال ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا نیز به خبرنگاران گفت اتحادیه باید از شرکت‌هایش حمایت کند و از همین رو کار برای تهیه متممی برای قانون مسدود کننده در این زمینه را آغاز می‌کند. این قانون که مربوط به دهه 90 میلادی است، حال باید شامل قانون‌های تحریمی ایران نیز بشود تا اروپا بتواند از آن استفاده کند. آقای یونکر گفته است هدف اتحادیه این است که این روند قانونی تا پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا در 15 مرداد آماده شود. در همین حال انگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در پی اعلام تصمیم اتحادیه اروپا گفت آنها در تلاشند تا موضوع دادن غرامت به کمپانی‌های کوچک و متوسط را بررسی کنند، اما خانم مرکل افسود در نظر گرفتن این موضوع برای همه نهادهای تجاری که هدف اقدامات آمریکا قرار می‌گیرند شدنی نیست و نباید در این زمینه توهمی ایجاد شود. کشورهای اروپایی امیدوارند با این اقدامات در مقابل تحریم‌های ثانویه ایالات متحده ایران را راضی کنند که در برجام بماند. تهران هشدار داده است که در صورت منفعت نبردن از برجام از این توافق خارج خواهد شد و برنامه هسته‌ای خود را بدون محدودیت ادامه می‌دهد. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس درباره تظاهرات کازرون گفت ادعی که وی آنها را فرصت طلب توصیف کرده شایعه تقسیم این شهرستان را دستاویزی برای برپایی تجمعات غیرقانونی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هادی پژوهش جهرومی با اشاره به فراخوان شبکه‌های مجازی از مردم برای برپایی تجمع در کازرون و حوادث روز چهارشنبه گفته است در جریان درگیری‌ها دو مامور نیروی انتظامی و 9 تن از حمله کنندگان مقر پلیس زخمی شدند که یکی از زخمی‌های جمعیت معترضان پس از انتقال به بیمارستان فوت کرده است. پیش از این کمپین حقوق بشر در ایران از کشته شدن دستکم 3 تن در تظاهرات چهارشنبه شب خبر داده بود. گزارش‌ها همچنین حاکی از زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان و بازداشت 10 تن از آنان در 2 روز اخیر است. سخنگوی دولت ترکیه روز پنج شنبه از صدور حکم 32 ماه زندان برای مهمت هاکان آتیلا، معاون پیشین بانک دولتی هالک بانک این کشور، از سوی دادگاهی در نیویورک آمریکا انتقاد کرد. مهمت هاکان آتیلا به کمک رساندن به ایران برای دور زدن تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا متهم شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بکیر بوزداغ، سخنگوی دولت ترکیه در توییتی نوشت دادگاه قانون را زیر پا گذاشته و ثابت کرده که همکاری بین شبکه فتح‌الله گلن، سازمان CIA، FBI و دادگستری آمریکا وجود دارد. آنکارا میگوید که فتح‌الله گلن، روحانی منتقد حکومت ترکیه که ساکن آمریکاست، در کودتای نافرجام سال 2016 علیه حکومت رجب طیب اردوغان نقش داشته، اما او این اتهام را رد کرده است.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرهای بیشتر را هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. اما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. کازرون شبی ناآرام و خونین را پشت سر گذاشت. استاندار فارس یک کشته را در وقایع دیشب کازرون تایید کرده است. منابع دیگر از 3 کشته خبر می‌دهند با گلوله نیروی انتظامی. گزارشی خواهید شنید در این باره. درباره وقایع کازرون و اصولا ناآرامی‌های اخیر در شهرهای ایران گفتگویی خواهید شنید با یک جامعه شناس.
سطح نارضایتی در جامعه ما فوق‌العاده بالاست و هر جایی که امکان این وجود داشته باشه که این نارضایتی به اعتراض تبدیل بشه، اونجا ممکنه که چنین نقطه شروعی باشه برای این اعتراضات.
برخی از بانک‌های ایران پرداخت تسهیلات رو برای مدتی متوقف کردند و دلیل اون رو بالا رفتن معوقات اعلام می‌کنند. گفتگویی خواهید شنید در این باره.
با توجه به تحریم هایی که امریکا اعمال خواهد کرد در آینده نزدیک بر آن ما نشانه هاش رو میبینیم در تحریم رئیس بانک مرکزی و برخی از مقامات اون بانک ها اوضاعشون بدتر از این خواهد شد.
در ارتفاعات جولان در مرز سوریه و اسرائیل دقایقی پیش آژیر خطر که از پرتاب موشک خبر می‌دهد به صدا درآمد. در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از آخرین خبرها در این باره آگاه می‌شویم و مجله هفتگی تابو. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. کازرون پنجشنبه را پس از شبی ناآرام و خونین امنیتی آغاز کرد. هادی پژوهش جهرومی، معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس، در گفتگو با ایرنا تایید کرده که پلیس و نیروهای امنیتی کوشیدند در برابر شکلگیری تجمعی دیگر ایستادگی کنند. به گفته این مقام رسمی استان فارس، یک کشته، دو پلیس زخمی و 9 معترض مجروح حاصل درگیری‌های چهارشنبه شب در کازرون بودند. کازرون نزدیک به 2 ماه از صحنه اعتراضی خیابانی شماری از مردم این شهر است. اعتصاب بازار، تومارنویسی، عریضه بردن برای امام جمعه و شعار دادن، اما اونها را به خواست خودشون نرسونده. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
نزدیک به 2 ماه اعتراض دامنه‌دار شماری از اهالی کازرون چهارشنبه شب به خشونت کشیده شد. تیراندازی پلیس به سوی معترضان خشمگینی که بر اساس روایت‌های رسمی قصد داشتند برای رها کردن بازداشت شدگان وارد اداره پلیس شوند و ساختمان پلیس را به آتش کشیدند. حتی این درخواست معترضان از نیروی انتظامی باعث نشد تا خشونت چاشنی کار پلیس نشود. اسماعیل تبادار، استاندار فارس، در گفتگو با ایسنا کشته شدن یک نفر را تایید می کند. اما روایت های غیر رسمی از جمله گزارشی که کمپین حقوق بشر در ایران منتشر کرده شمار کشته شدگان را 3 نفر اعلام کرده است. تعداد زخمی ها هم از 6 تا بیش از 9 نفر گزارش شده است. مخاطبان رادیو فردا در کازرون می گویند پنج شنبه فضای شهر امنیتی بوده و اینجا و آنجا ماموران پلیس و نیروهای ضد شورش حضور داشتند تا از شکلگیری تجمعاتی جدید جلوگیری کنند. خطوط و راه‌های ارتباطی از جمله خطوط موبایل و اینترنت هم با اختلال همراه بوده است. از فروردین ماه امسال کازرونی‌ها گاه و بیگاه در خیابان‌ها بودند. در اعتراض به طرحی که می‌گویند حسین رضازاده نماینده شهر در مجلس طراح آن است و بر اساس آن بخش‌ها و دهستان‌هایی از کازرون جدا شده و شهرستانی جدید به نام کوهچنار تشکیل می‌دهند که ترکیبی است از 2 بخش جدا شده کوهمره نودان و چنار شاهیجان. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از دلایل اعتراض و سابقه این طرح می‌گوید.
اعتراض‌ها به ایجاد یک شهرستان جدید در کازرون ماه‌هاست که در جریان هست. معترضان معتقدند که ایجاد این شهرستان جدید باعث از بین رفتن هویت تاریخی و هویت طبیعی این شهرستان میشه، اما بخش‌هایی هم که میخوان شهرستان جدید تشکیل بدن اعلام میکنن که محروم هستن و ایجاد شهرستان جدید میتونه به اونها کمک بکنه. ایجاد شهرستان جدید همچنین موضوع درگیری بین مدیران محلی هم هست. آقای رضازاده نماینده کازرون در مجلس که پایگاه اصلی رأیش مربوط به بخش‌هایی هست که میخوان جدا بشن مدافع این طرح هست، اما آقای خرسند امام جمعه کازرون با این طرح مخالفت داره. در این میان آقای رضازاده یکی از وعده های انتخاباتیش جدا شدن این بخش ها از شهرستان کازرون بوده.
البته این طرح آرزوی 20 ساله است که از تابستان پارسال دوباره جدی شده. امام جمعه کازرون محمد خرسند با این جداسازی مخالف است، اما از 3 هفته قبل که دامنه اعتراض‌ها به نماز جمعه شهر کشید گفته است که دیگر این اعتراض‌ها را بر نمی‌تابد، چرا که به گفته او مسئولان وعده دادند تا موضوع حل و فصل شود. امام جمعه شهر کازرون گفته بود بیشاپور، تنگه چوگان و امامزاده حسین از این جداسازی منفک می‌شوند. بخشایی که یکی به لحاظ تاریخی، دومی به لحاظ طبیعی و دیگری به لحاظ مذهبی اهمیت دارند و البته به لحاظ اقتصادی پول سازند. هرچند که این توضیحات خشم معترضان را تعدیل نکرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان در توضیحاتی اشاره می‌کند که اصولاً تقسیمات کشوری در ایران همواره مشکل ساز بوده است.
موضوع تقسیمات کشوری در ایران همواره موضوع درگیری در بسیاری از استان‌های ایران بوده و ده‌ها تجمع در استان‌های مختلف در این باره شکل گرفته که برخی از معترضان هم در اونها کشته شدن، که از جمله مشهورترین اونها اعتراض برخی از مردم قزوین به رد شدن طرح ایجاد استان قزوین در سال 73 و یا اعتراض مردم سبزوار به استان شدن بجنورد بوده که در اونها تعدادی از معترضان کشته شدن.
این روزنامه‌نگار در این حال معتقد است همین حساسیت‌ها سبب شده تا هیچ دولتی به تدوین طرحی جامع برای تقسیمات کشوری تن در ندهد.
موضوع تقسیمات کشوری همینطور بارها در استیضاح یا سوال از وزرای مختلف کشور مطرح شده، ولی طرح جامعی درباره تقسیمات کشوری وجود نداره و قوانینی هم که وجود داره تنها تعریف شهرستان‌ها یا شهرهای جدید هست و تشخیص اون عملاً بر عهده وزارت کشور و دولت هست و قاعدتاً در میان فشارهای سیاسی هم برای موضوعات تأثیر گذاره.
رقابت‌های محلی، منتفع شدن از بودجه‌های دولتی بیشتر یا اجرای پروژه‌های عمرانی پرشمارتر، ملاحظات قومی یا قبیله‌ای و البته حس نارضایتی عمومی ناشی از فقر و بیکاری می‌توانند زمینه‌ساز بروز اعتراضاتی از این دست باشند. نکاتی که بهرام پارسایی پور نماینده شیراز در مجلس نیز در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران به آن اشاراتی داشته است. اما اعتراض‌ها، کشته و زخمی شدن معترضان، به آتش کشیده شدن اماکن دولتی و خودروهای پلیس، همه و همه برای طرحی است که گفته می‌شود اگرچه در شورای تقسیمات کشوری تصویب شده، اما تا نهایی و اجرایی شدن باید راهی طولانی و بعید از راهروهای وزارت کشور تا کمیسیون‌های دولت و تصویب در هیئت وزیران را طی کند.
گزارش بود از آرش حسنیا. و اما در همین زمینه، بعد از تظاهرات دیماه سال گذشته که بسیاری را غافلگیر کرد، تا کنون شهرهای مختلف ایران بابت موضوعات مختلف شاهد اعتراضات و تظاهرات گوناگونی بودند که برخی نظیر تجمع معلمان یا اعتراضات کازرون با خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شده. در همین رابطه سمیرا قرایی با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است که آیا اتفاق خاصی در جامعه ایران در حال وقوعه. حسین قاضیان:
می‌دونید که توی دو سه سال اخیر ما شاهد این اعتراضات پراکنده به دلایل مختلف و در مناطق متفاوت بودیم، اما بعد از اتفاقات دی ماه سال قبل، حالا همه این اعتراضات چه در گذشته چه اونا که بعد از اون اتفاق میفتن، یک نقطه ارجاع پیدا کرده که افراد با ارجاع دادن به اون نقطه که عبارت باشه از اعتراضات دی ماه، به اون یه معنای جدید میبخشن و اینا رو یک روند محسوب میکنن. شاید خیلی هم بیراه نباشه، برای اینکه ما میدونیم سطح نارضایتی در جامعه ما فوق العاده بالاست و هر جایی که امکان این وجود داشته باشه که این نارضایتی به اعتراض تبدیل بشه، اونجا ممکنه که چنین به سر نقطه شروعی باشه برای این اعتراضات. و چون این نارضایتی افزایش پیدا کرده، انتظار میره که اعتراضات هم افزایش پیدا کنه. این شاید یک راهی باشه برای فهمیدن افزایش تعداد این اعتراض.
آقای قاضیان، آیا میشه به این فکر کرد که اعتراضات دیما یک نقطه عطفی بوده در شکستن ترس مردم از آمدن به خیابون و مقابله کردن با خشونت‌هایی که نیروهای امنیتی و انتظامی به کار می‌گیرند؟
من فکر نمی‌کنم مثلا خشونت و کاهش ترس در اینجا عامل اساسی بوده باشه. مثلا اگر مقایسه کنید این اتفاقات دیما رو با جنبش سبز، جنبش سبز در طول دو سال تقریبا چیزی بوده 100 کشته داد، در حالی که در اتفاقات دیما ما در حدود دو هفته شاهد حدود 20 اندی کشته بودیم. یعنی میزان خشونت که در اتفاقات دیما اتفاقا از هر دو طرف رخ داد بیشتر از گذشته بود، بنابراین احتمالا باید اون بیشتر مردم رو حراس کنه از آمدن به خیابون، چون احتمال کشته شدن رو بیشتر میکنه. من فکر میکنم دلایل دیگری وجود داره، از جمله اینکه این اعتراضات عینی و ملموس هستن راجع به موضوعاتی که مردم به صورت روزمره در زندگی عادی خودشون با اون روبرو هستن، مثلا مثل مشکل آب برای کشاورزا، مثل مشکل گرد و غبار برای آدمایی که مجبورن تو هوا زندگی کنن، مثل پرداخت نشدن حقوق کارمندا و کارگرایی که ماها کار کردن، یا معلمای هر کس دیگر، کسایی که پولشون صندوقهای اعتباری خوردن، کسایی که به قومیتشون توهین میشه، کسایی که شهری رو دارن یه بخشی ازش جدا میکنن. اینا مسائل عینی و ملموسی هستن که اون افراد کاملا احساس میکنن در زندگیشون، در حالی که در گذشته این اعتراضات عموما تحت عناوین خیلی کلی مثل آزادی، چیزهایی که به حقوق بشر مربوط میشه، به مسائل جامعه مدنی مربوط میشه، حقوق گروهی از مردم مربوط میشه، که عناوین خیلی عمومی و کلی بودن، جنبه انتزاعی تری داشتن تا این چیزهای ملموس و عینی که آدم ها باش روبرو هستن، و بنابراین اینا در واقع امکان بسیج شدن حول این مسائل عینی روزمره رو دارن و با اونا کاملا در تماس روحی و احساسی هستن که اونا رو بر بیانگیزونی که بخوام بیان تو فیلم. من فکر می‌کنم این یه عامل مهمتریست. یه عامل دیگه هم خیلی کمک کرده به اینا تحول در شبکه ارتباطات، یعنی وجود شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و کوچیک بودن محل، این دوتا یعنی محل علاوه جغرافیایی کمک کرده که این تجمعات بتونه یک شبکه ارتباطی کارآمد داشته باشه و تو محل کوچیک کار بکنه و این اعتراضات رو سامان بده.
آقای قاضیان، آیا میشه گفت که اعتراضات در ایران با دیگر نقاط جهان فرق داره و تا حد زیادی به لحاظ سیاسی اشباع شده است؟ چون که اعتصابات به عنوان مثال در سرتاسر جهان یک مسئله صنفیه، اما در ایران که میاد این اعتصابات یا هر نوع اعتراض دیگری سیاسی میشه و مستقیما حاکمیت جمهوری اسلامی رو نشونه میگیره.
میدونید مشکل از کجا شروع میشه؟ مشکل اینه که در حکومت ایران یک نوع گرایش توتالیتری وجود داشته، چه در ایدئولوژی چه در میان گردانندگان حکومت. این ایدئولوژی و اون تمایل گردانندگان باعث شده همه چیز انگار سیاسی بشه، یعنی از خوردن و خوابیدن و نوشیدن و سفر رفتن و در حضر بودن و مرگ و عروسی و اقتصاد و ورزش و هر چیز دیگری که فکر کنید یه جوری دومش در واقع به دوم دولت یا حکومت وصله. بنابراین به محض اینکه مردم تو هر کدوم از اینا بخوان تخطی بکنن، انگار با حکومت رو روبرو شدن. مثلا شما لباس پوشیدن در نظر بگیرید، اگر حکومت باش کاری نداشته باشه، شما هر جور لباس بپوشید با حکومت مخالفت نمی‌کنید. اما یه حکومت دست بزنه روی لباس پوشیدن شما، وقتی شما اون نوع از لباس پوشیدنی که حکومت میخواد رو عملی نمی‌کنید، انگار شما دارید با حکومت در میافتید، در حالی که شما می‌خواید فقط لباس دیگری بپوشید. بنابراین خود حکومت با سراسری کردن سیاست در همه چیز، در همه اجزای زندگی، عملا خودش رو روبروی همه مردمی قرار میده که هر نوع چیزی رو در جامعه نمیپسندن، چیزی رو میخوان بخورن که دولت اجازه نمیده، چیزی رو میخوان بیاشن که دولت اجازه نمیده، روابطی میخوان داشته باشن که حکومت نمیپذیره. خب همه اینا عملا شما رو رو در روی دولت قرار میده. از اون طرف نسبت به هر نوع حرکت دیگری هم مشکوکه، یعنی شما اگه آب بازی بکنید توی پارک یا کودکان کار رو بخواید بهشون برسید، نمیدونم برید به خوش شدن دریاچه ارومیه اعتراض کنید، این رو سیاسی میکنه و فکر میکنه پشت این یه اندیشه سیاسی هست. بنابراین عملا رفتار سنفی یا موضوعی رو هم به رسمیت نمیشناسه و خودش رو دوباره جلو اینا قرار میده، چه برسه به اینکه بپذیره که منافع سنفی معنا دارن، مشروعیت دارن و اجازه دارن که کسی که منافع سنفی دارن دور هم جمع بشن، به خودشون تشکل بدن، سندیکا درست کنن، اتحادیه درست کنن و منافع خودشون دفاع کنن. یعنی هیچ حتی از مخالفت سنفی رو در واقع بر نمیتابه. این دوتا عامل که رو هم جمع میشن، در واقع شما هر نوع فعالیت سیاسی سنفی که بکنید معنای سیاسی پیدا میکنه و حکومت خودش رو روبروی اون فعالیت ها میبینه.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. چند پیام تلگرامی و تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به سراغ گزارش دیگر میریم.
چند روزه که کار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شده پخش تصاویر و گزارش های بین سربازان اسرائیلی و مردم غزه، و تصاویر رو نشون میده که مردم غزه به خاک و خون کشیده شدن. حالا این تصاویر تا چه حد صحیح باشه، اون برمیگرده به اطمینانی که مردم به صدا و سیما دارن. اما دقیقا در همین روزها اتفاقی هم در شهر کازرون افتاده و هموطنان ما درگیر شدن با نیروهای امنیتی و حتی یکی از هموطنان با شلیک مستقیم گلوله کشته شده. اما شما بگی اگر گوشه اشاره کرده صدا و سیما به این موضوع و خبری در این موضوع پخش شده؟ نه، یعنی تمام این اخبار رو مردم باید از شبکه‌های خارجی و گزارش‌هایی که مردم توسط موبایلشون به فضای مجازی می‌فرستن باخبر بشن.
این زد و خورده و تظاهرات و بکش بکش ها و تیراندازی ها و تمام اتفاقاتی در شهری مثل کازرون امسال اون میفته، همه اینها بهانه است، بهانه ناراحت، ناراحتی قده هایی که هی داره باز میشه و خودشون نشون میده. این برادران نیروی انتظامی هم دقت کنن، دوران شاه رو اگه نیدن بذار ما بهشون بگیم. افراد نیروی انتظامی در دوره شاه روزگاری داشتن که لباسشون رو در می آوردن میذاشتن تو ساکشون، میذاشتن تو کموت، بعد میرفتن خونهشون که مردم نفهمن یا تو نیروی انتظامی کار میکنن، پلیس هستن. امروز مردم دارن بهشون احترام میذارن، ولی اتفاق همیشگی نیست. با مردم بد رفتاری میکنید، فکر نکنید مردم یادشون میره.
مملکت اینقدر بی خط مش واقعا میره جلو که هر روز هر کی هر چی دلش بخواد میگه انجام میده. نه شما میتونین کوتاه مدت بر زندگیتون برنامه‌ریزی کنین، نه بلند مدت. حالا نه الزاما این برنامه‌ریزی بسته به تلگرام باشه، کلا منظورم ابهام در رفتاره. تا چند یک ماه پیش هر چقدر می‌خواستین دلار بود یه عددی بود و همه هم می‌خریدن و به راحتی همه چیز انجام شد، یهو در عرض واقعا یک چشم به هم زدن همه چیز متفاوت شد. حتی خیلی از زندگی ها دچار نوسان بد شد. خب این که مملکت نیست.
هر وقت کت خدا ایده کمک لازم داشت، پوچری و پسراشو دعوت میکردن و ازشون کار میکشدن. هر وقت که مهمونی و جشن و بزن و به کوب و به خور و به بر بود، میگفتن قوچلی رو دعوت نکنین برای اینکه قوی و پرخور. حکایت جمهوری اسلامی هم همینه، هر وقت جنگ میخوان بکنن، هر وقت مشکل پیدا میکنن مردم ایران، هر وقت پول میخوان تقسیم کنن، اختلاس کنن، اون وقت مردم ایران جایی به حساب نمیان.
متاسفانه وطن من ایران توسط عده‌ای جانی دزد و بی وطن تصرف شده و تا زمانی که هموطنان عزیز من هرچه تو سری میخورند کمتر میشوند، آش همین آش است و کاسه همین.
یک توصیه محیط زیستی داشتم به هموطنان عزیز که فصل بهار آسفاس و زاد ولد پستانداران و پرندگان هنگام رانندگی در جاده ها و خیابان های شهر مواظب این پستانداران باشید، چون که فصل بهار است و اینها دارای جوجه یا فرزندان هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 19:22 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا پی میگیریم. هماندیشی سران 28 کشور اروپایی در صوفیه در حالی به پایان رسید که این کشورها، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همچنان بر تعهد خودشون نسبت به برجام تأکید کردند، اما در این حال هیچ تضمینی برای ادامه کار شرکت‌های اروپایی که وارد ایران بعد از برجام وارد گفتگو با ایران شدند وجود نداره. نشست صوفیه در بلغارستان چه تغییر عملی در وضعیت روابط بازرگانی شرکت‌های بزرگ جهان با ایران ایجاد میکنه؟ مهداد قاسمفر گزارش میداد.
نشست صوفیه با حضور سران 28 کشور اروپایی از روز چهارشنبه در بلغارستان در حالی برگزار شده است که این کشورها روز پنجشنبه بر موضع مشترکشان برای حمایت از منافع شرکت‌های اروپایی در ایران تأکید کردند. گزارش ها حاکی از تفاهم این کشورها برای ادامه روابط اقتصادی با تهران و نیز ماندن در توافق برجام است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است تا زمانی که ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای پایبند بماند، اتحادیه اروپا همان را رعایت خواهد کرد. اما ابراز نگرانی ها هم کم نیستند. رونا فرهت از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا در مجلس عوام میگوید که تحریم های آمریکا به وضوح بر سایر کشورها هم تأثیر خواهد گذاشت و همین ارزیابی از میزان ریسک سرمایه گذاری در ایران را برای شرکت های خارجی بسیار دشوار میکند. داشتن ارزیابی دقیق از ریسک یا خطر سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین عوامل ترغیب و یا عقب نشینی سرمایه‌گذاران برای مشارکت در هر معامله اقتصادی است. شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس، در این باره میگوید:
در هر نوع امری که مرتبط باشه با مسائل اقتصادی، یکی از عوامل بسیار مهم در دنیای امروز محاسبه ریسک و موقعی که ریسک کمتر از سود باشه، در این نسبت معینی تصمیم گرفته میشه کاری انجام بشه. در سرمایه‌گذاری بین‌المللی هم واقعا همینطوره. در شرایط فعلی چون این سرمایه‌گذارهای به ایران نمیرن، بازارهای بهتری وجود داره، به عربستان میرن، به سایر کشورهای خاورمیانه میرن و از این نظر و از نظر اقتصادی هم که شده برنامه جمهوری اسلامی و هر کسی که در ایران حکومت میکنه در مرحله اول باید پیش آوردن شرایطی باشه که سرمایه‌گذار احساس اطمینان بکنه.
شرکت نفتی توتال فرانسه که پس از برجام یک قرارداد مهم نفتی با ایران بست، حالا میگوید در برابر تحریم‌های آمریکا قادر به مقاومت نیست و لذا در صورت عدم دریافت معافیت از آمریکا از قرارداد با ایران خارج خواهد شد. این از مهمترین اتفاقات پس از خروج آمریکا از برجام تا این لحظه در حوزه نفت و گاز ایران بوده است. توتال سهمی 50% در پروژه 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی دارد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران خبر داد که در صورت خروج توتال شرکت CNPC چین جایگزین آن خواهد شد. شرکتی که 30% سهم این قرارداد را داشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفرش به چین تلاش بسیاری کرد که بتواند دست کم از چینی‌ها برای خرید میزان نفت روزانشان از ایران تضمین بگیرد. چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران در 3 ماه اول سال 2018 میلادی در عین تأکیدش بر این که به خرید خود از ایران همچنان ادامه خواهد داد، اما گفت که هیچ تضمینی برای ادامه این خریدها در کار نخواهد بود. شاهین فاطمی:
این اوضاعی که در ایران وجود داره، چه از نظر بین‌المللی، چه از نظر منطقی و چه از اتفاقاتی که در داخل مملکت میفته، در این شرایط متاسفانه سرمایه‌گذاری خارجی رو خیلی در ایران تقلیل خواهد داد و این موجب بدتر شدن وضع کار و اشتغال در کشور خواهد بود.
گروه کشتیرانی AP مولر مرسک، بزرگترین مجموعه کشتیرانی جهان، اعلام کرده است که فعالیت‌هایش در ایران را متوقف می‌کند.
نشست سران اتحادیه اروپا در سوفیه پایتخت بلغارستان گزارشی بود از مهرداد قاسمفر. و ما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از گفتگوهای یکی از مقامات وزارت نفت ایران با مدیران پالایشگاه چین خبر داده. بر اساس این گزارش ایران در نظر داره که از چین که بزرگترین مشتری نفت ایران برای ادامه خرید نفت در سطح کنونی تضمین بگیره. ببینیم که چین چنین تضمینی میدهد یا خیر. گزارشی از جمشید زند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه از قول سه منبع مطلع خود گزارش داد که سعید خوشرو، مدیر روابط بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، با مدیران پالایشگاه‌های بزرگ چین ملاقات کرده تا ادامه واردات نفت ایران به رغم تحریم‌های آمریکا را تضمین کند. به گزارش رویترز، هم دولت چین و هم پالایشگاه‌های آن کشور اظهار امیدواری کرده‌اند که واردات نفت از ایران را ادامه دهند، اما از دادن تضمین خودداری کردند. چین بزرگترین مشتری نفت ایران است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی روزانه 655,000 بشکه، یعنی بیش از 1/4 کل نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است. در دوران تحریم‌ها نیز این کشور مشتری نیمی از نفت صادراتی ایران بود. رویترز می‌نویسد در آن زمان شرکت‌های چینی خرید نفت از ایران را برای گرفتن معافیت از تحریم‌های آمریکا کاهش دادند. ایران در فاصله سال‌های 2012 تا 2015 نیمی از ظرفیت صادرات نفت خود را از دست داد و حدود 80 میلیارد دلار دچار زیان مالی شد. به گزارش رویترز، آقای خوشرو با مدیران شرکت زوهای زنرونگ که سهمی 90% از کل نفت وارداتی چین از ایران را دارد و همچنین شرکت سینوپک دیدار کرده است. مدیران این شرکت‌ها گفتند که از خواسته دولت چین در این زمینه پیروی خواهند کرد. اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که هم‌اکنون سطح تولید جهانی نفت برای کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران کافی است. گرچه آقای ترامپ و یا دیگر مقامات آمریکایی نگفتند که چه میزان کاهش را چشمگیر قلمداد می‌کنند، اما در دوران تحریم‌ها معمولاً مشتریان ایران هر 6 ماه یک بار حدود 20% از خرید نفت جمهوری اسلامی را کاهش می‌دادند تا شامل تحریم‌های آمریکا نشوند.
چین هم از تضمین خرید نفت ایران خودداری کرد. گزارشی بود از جمشید زند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما به اطلاعتون میرسونم در گزارش‌های تازه‌ای که رسیده معلوم شده که به صدا در آمدن آژیر خطر در ارتفاعات جولان آژیری در واقع کاذب بوده و موشکی شلیک نشده است و بنابراین گفتگوی ما با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خلیج فارس انجام نمیشه و به سراغ گزارشی دیگه میریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی از بانک‌های ایران پرداخت تسهیلات رو برای مدتی متوقف کردند و دلیل اون رو بالا رفتن معوقات و تغییر مسیر برای بازگشت مطالبات اعلام کردند. بانک‌ها میگویند که منابع کافی برای پرداخت ندارند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در ابتدای گفتگو با همکارم الهی روانشاد از دلیل نداشتن توانایی بانک‌ها میگه.
مهمترین دلیل اینه که بانک‌ها اون سرمایه لازم، نقدینگی لازم رو برای ارائه تسهیلات به مشتری خودشون ندارن. افزون بر این، با توجه به شرایط بسیار پر ریسک ایران، همچنین رکودی که در بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران هست، این پرداخت تسهیلات میتونه به عنوان زیان تلقی بشه و بانک‌ها به این دو دلیلی که گفتم خودداری میکنن از پرداخت یا ارائه تسهیلات به مشتریان خودشون.
خب آقای علوی، برای بانک‌ها چه راهکارهایی برای خارج شدن از این معضل و مشکل وجود داره؟ چطور میتونن معوقاتشون رو نقد کنن؟
خب در شرایط فعلی با توجه به اینکه بانک‌ها دارای معوقه‌های زیادی هستن، به این معنا که پیش از این وام‌های زیادی رو دادن به عده‌ای که اونها خودداری می‌کنن از باز پرداخت اون پول‌ها، و زمینه‌ساز این امر هم فساد گسترده در میان بانک‌ها بوده و وام دادن به خودی‌ها، این بانک‌ها در شرایط فعلی توان ندارن، نقدینگی زیادی رو ندارن، بنابراین نمیشه انتظار داشت که یک راه حل سریعی ایجاد بشه در شرایط فعلی، به ویژه که هنوز اقتصاد ایران در بخش‌های زیادی در حال رکود و چشم‌انداز روشن در انتظار بانک‌ها نیست و راه حل کوتاه مدتی هم برای اینکه بشه اوضاع را عوض کرد وجود نداره. ببینید اینکه بیاد بیاریم الان با توجه به تحریم‌هایی که امریکا اعمال خواهد کرد در آینده نزدیک، و الان ما نشانه‌هاش رو می‌بینیم در تحریم رئیس بانک مرکزی و برخی از مقامات اون، بانک‌ها اوضاعشون بدتر از این خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسه یکی از انگیزه بانک‌ها برای خودداری از دادن تسهیلات همین آینده نامعلوم و ناروشن باشه. بیاد بیاریم که این تحریمی که الان رئیس بانک مرکزی شده دو معنا داره. یک معنای نمادین داره، چون خود رئیس کاری نیست در بانک به این معنا که سرنخ همه مشکلات دست اون باشه، بلکه یک اقدام نمادینی به عنوان گام نخست برای تحریم کل بانک مرکزی، که البته اختلال بسیار شدیدی رو در نظام بانک ایران وجود خواهد آورد، به ویژه اینکه این اختلال متوجه رابطه بانک‌ها ایران و بانک‌های بین‌المللی خواهد شد، و این اثر مخرب باعث خواهد شد که نقدینگی بانک‌ها از این هم که هست وضعیتش بدتر بشه، بنابراین امکان وام دادنشون به مشتری‌ها کمتر خواهد شد. با توجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام بانکداری در ایران بسیار عقب مانده است و ناتوان از انطباق با شرایط بین‌المللی، بنابراین این هم یک مانع دیگه خواهد بود برای اینکه بانک‌ها بتونن نظام بانکی در ایران رو به سامان برسونن و بتونن مطالبات مشتریاشون رو برآورده بکنن.
آقای علوی، در نهایت این چه تأثیری میتونه بر اقتصاد و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران داشته باشه؟
اگر منظر ما منظر کلان اقتصادی باشه، می‌دونیم که نظام بانکداری در هر کشور تأثیر بسیار زیادی داره در میزان سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال. پدیده پنهانی نیست که نظام بانکی در ایران یکی از مواردیه که مانع سرمایه گذاری هم بود در ایران، رشد اقتصادی و اشتغاله، و این مانع الان به شکلی در اومده که هم مراکز تحقیقاتی داخلی و هم مراکز بین‌المللی به اون اعتراف دارن. در شرایط فعلی چند مشکل دست به دست هم دیگه دادن که وضعیت نظام بانک ایران بدتر از چیزی که هست بشه. یک، مسئله تحریم‌هایی که در آینده اعمال خواهد شد. دو، معوقه‌ها و فساد بزرگی که در این بخش از اقتصاد ایران هست. و سوم، ناکارآمدی این نظام که به هر حال مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی هم به اون اقرار دارن. بنابراین این سه مشکل در مجموع باعث میشن که این مجموعه ناکارآمد باشه و تاثیر منفی داشته باشه در کل اقتصاد ایران، به ویژه در مورد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در چارچوب اقتصاد ایران.
تحلیل احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید در گفتگو با الهی روانشاد. و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضری در این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با سپاس از همراهی شما دوستان.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درسته لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
قوانین ریشه گرفته از فقه اسلامی در ایران وقتی که پای مهمترین تصمیم‌های زندگی به میان می‌آید، اغلب زنان را به کسب اجازه از مردان وامی دارد. برای دریافت گذرنامه، برای خروج از کشور و البته برای ازدواج. بر اساس قانون حال حاضر ایران، دختران برای ازدواج به اذن یا همان اجازه پدر نیاز دارند. پرسش اینجاست که چرا پسران نیازمند اذن ولی نیستند؟ و چرا اذن ولی تنها یعنی اجازه پدر؟ منتقدان میپرسند آیا شارع اسلام زنان را صغیر و فاقد قدرت تصمیم گیری و تشخیص فرض میکند؟ حجت الاسلام محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا، میگوید زنان احساسی تر تصمیم میگیرند و اسلام با گذاشتن شرط اذن پدر در حقیقت در تلاش برای مراقبت از آنهاست. لیلا علی کرمی حقوقدان اما مخالف است و ریشه چنین شرطی در قوانین ایران را فرهنگ مرد سالار می داند. من فهیمه خضری هستم. سلام به تابوی نفته، خوش آمدید. خب، بحث نفته با شما آغاز می کنیم آقای الهی، و با این پرسش که اساساً چرا اسلام برای ازدواج زنان اذن پدر رو لازم دونسته و چرا چنین قانونی برای مردان در نظر گرفته نشده؟ آیا شارع اسلام زنان رو صغیر و نیازمند قیم فرض کرده به این ترتیب؟
اساساً توجه اسلام روی ثبات و استحکام خانواده هست. برای همین جهت تشکیل زندگی زناشویی رو منوط کرده به دانش و تجربه لازم، که تصمیم ازدواج صرفاً بر اساس احساسات عاشقانه و احساس کورکورانه نباشه. روی همین جهت هست که مشورت پدر برای دختر، البته اینجا صحبت از دوشیزگان هست، یعنی دخترایی که برای اولین بار ازدواج میکنن، یک اقدام مشورتی، یک اقدام احتیاطی برای دفاع از وضعیت آینده زناشویی دختر، استفاده از تجربه پدر و عقلانیت پدر که باید توأم با عدالت باشه، یعنی یک مشورت دلسوزانه بر اساس مصلحت دختر نه بر اساس میل پدر. دخالت پدر نه یک دخالت متحکمانه، بلکه یک ولایت عادلانه و عقلانی که معیارهای خدایی رو منظور بکنه، این هست در تعالیم اسلام. ما فکر میکنیم که این به هیچ وجه به معنای حقارت دختر نیست، به معنای در واقع صغیر دونستن دختر نیست، این به معنای حمایت هست و نه حقارت از دختر. و ضمن این که البته از نظر شرعی یه مسئله که مقدارم البته مورد اختلاف هست در فتاوای مراجع شیعه، این که حالا حتی در مورد اولین ازدواج آیا اذن پدر واجب هست یا اینکه یه احتیاط واجب هست و یه احتیاط لازم هست. به هر حال این یک اولا تحکیم روابط دختر و پدر هست، برای اینکه دخترها با مادر معمولا خب جوشش احساسی رو دارن و این مهمه که از فرصت ازدواج برای پیوند محترمانه و مؤدبانه با پدر استفاده میشه. سرمایه گذاری سازنده برای آینده دختر هست.
در مورد نکاتی که گفتید میشه بحث کرد، از جمله پرسید که خب چرا اسلامی نگاه مصلحت اندیشانه به ازدواج رو در مورد پسران نداره و تنها نگران دخترانه.
این یک ممکنه یه مقدار به شخصیت روانشناسی دختر و پسر ارتباط داره. یه بحثی یادم هست مرحوم مطهری داشتن که میگفتن این یک مسئله روانشناسانه است که مردها اسیر شهوت ممکنه بشن و خانمها اسیر محبت، و کافیه برای دختری که در این شرایط روحی هست که دنبال محبته یه نفر بیاد بگه مثلا دوستت دارم عزیزم یا I love you. آسیب پذیری در این رابطه هست که دخترها بیشتر عاطفی و احساسی هستن. ما میبینیم که بیشتر موقعها این دخترها هستن که قربانی این روابط عاطفی میشن و در خیلی از موارد پسرها میتونن راه خودشون رو ادامه بدن. بنابراین علتش اینه که این خطر بیشتر متوجه دخترهاست و کمتر متوجه پسرهاست.
البته این قابل بحث هست که ما همه زنان رو اینطور طبقه بندی کنیم و بگیم که همه احساساتی هستن و زن رو اساساً فاقد منطق تصمیم گیری بدونیم، اما اجازه بدید که ببینیم خانم علی کرمی چه نظری دارن.
بله خواهش میکنم. اجازه بدین چون شما از شرع اسلام صحبت کردین، من در ابتدای صحبت مشخص کنم که مرزهای میان برخی از اصطلاحات کلیدی مانند شرع، فقه و قوانین اسلامی اغلب در عرف و زندگی روزمره مردم در واقع به درستی استفاده نمیشه. فقه یک فرایندیه که طبق اون فقها و علمای دینی میان احکام رو از قرآن و سنت که همون در واقع شرع هستش استنباط میکنن، استخراج میکنن. اما قوانین اسلامی نمیتونه با شرع برابر باشه. قوانین اسلامی که ازش همیشه صحبت میشه در طی زمان تغییر کردن، در واقع تفسیرهای فقها از متون اسلامی هستن این قوانین اسلامی. در مورد این مسئله خاص که موضوع صحبت امروز هست، در مورد اذن پدر در ازدواج، من میتونم بگم که این مسئله در شرع نیست بلکه در فقه اومده. همونطور که جناب الهی هم فرمودن، در فقه هم در مورد این مسئله بین فقها اختلاف نظر وجود داره. میشه فقها رو در این زمینه به سه دسته تقسیم کرد. دسته اول فقهایی هستن که معتقدن ولایت از زمان بلوغ ساقط میشه و در این زمان دیگه نکاح در اختیار مطلقاً در دست خود دختره. علمای چون سید مرتضی، ابن جنید، میرزا حسین ناینی و مرحوم آیت الله گلپایگانی بر این نظر بودن. دسته دوم بر این باور هستند که مادامی که دختر باکره هست، ولایت پدر یا جد پدری کماکان استمرار داره و حتی اونها میتونن بدون موافقت دختر او رو به نکاح در بیارن. علمای چون شیخ طوسی و شیخ صدوق این نظر رو دارن. دسته سوم اعتقاد دارن که ولایت میان دختر و ولی او مشترکه و این گروه راه میانه رو انتخاب کردن. گفتن اجازه پدر و انتخاب دختر با هم شرط هستش و شیخ مفید، شهید ثانی و شیخ طوسی این نظر رو دارن. قانون مدنی ایران هم در ماده 1043 از این نظر پیروی کرد. ولی یه نکته که ما باید بهش توجه کنیم و اشاره هم شد، ملاک در ماده 1043 بکارت دختر هستش، نه شوهر کردن او. و اینجاست که این مسئله تحکیم روابط و ارتباط و این مسائلی که مطرح میشه زیر سوال میره، چون که فقط مسئله برمیگرده مسئله بکارت دختر. در این راستا رأی دیوان عالی کشور داریم که در سال 63 صادر میشه و در اون رأی میاد که در واقع دخول به طور مطلق سبب سقوط ولایت پدر میشه و مورد از شمول ماده 1043 خارج میشه. بنابراین همونطوری که میبینین این رویه‌ای که در ایران در حال اجرا هست و ماده 1043 قانون مدنی تمرکزش روی مسئله بکارت دختر هستش. به خاطر همین یکم برای من جای شک و تردید هست که مسئله تجدید رابطه خوب با پدر باشه، مسئله تحکیم روابط پدر و دختر باشه و مسئله احترام باشه، و به نظر من بیشتر مسئله ناشی از یک تفسیر نادرست و ناشی از یک فرهنگ پدرسالار هست.
آقای الهی، در واقع بحث الان بر سر این نکته است که نکته شما که تحت عنوان دوشیزگی از اون یاد کردید، بحث خانم علی کرمی به عنوان حقوقدان این هست که اصلا موضوع خیر و صلاح و صمیمیت و خانواده و اینها نیست، موضوع کنترل بدن زن و تابوی بکارته. به این ترتیب
مسئله بکارت یک عبارتی است برای اولین ازدواج، یعنی منظور به صورت کلی این هست که دوشیزه‌ای که تا الان وارد تجربه جنسی و تجربه زندگی زناشویی نشده، مهمه که مورد حمایت قرار بگیره. و چه کسی از پدر دلسوزانه تر و مصلحت اندیش تر؟ قبل از پدر رضایت خود دختر مهمه. ترازی طرفین که میگیم، یعنی اون دختر و پسری که میخوان با هم ازدواج کنن، اول خود اونها بایستی که خوشحال باشن از این تصمیم گیری. داستانی که اون دختر خدمت رسول خدا رسید و گله کرد که پدرش او رو داره مجبور میکنه که با پسرعموی خودش ازدواج بکنه. پیغمبر فرمودن که خب حالا چون پدرت این تصمیم رو گرفته، خوب شما احترام بذاری به تصمیم پدر. و این دختر گفت یا رسول الله، نه، من اصلا این پسرعمو دوست ندارم. پیغمبر جواب دادن که خیلی خوب، اگر اینجور هست، پدر شما حق نداره شما رو مجبور بکنه به این ازدواج و این ازدواج باطل هست. این دختر گفت اتفاقا یا رسول الله، من خیلی هم دوست دارم، منتها چون پدرم این تصمیم رو گرفته بود بدون مشورت با من، ضمن این که من راضی هستم به این تصمیم، ولی ناراحت بودم که با من صحبتی نشده و نخواستم این طریقه در جامعه اسلامی ادامه پیدا کنه، فقط اومدم که این حرف رو از شما بشنوم. از اونجا که مسئله احساسات دخترها ممکنه آسیب پذیری زیادی داشته باشه و ممکنه حالا اینها روی مسائل جسمانی، یه نفر حالا قشنگی یا از نظر اندام یا از نظر قد یا از نظر وزن یا معیارهای فیزیکی و صحبت و تکسایی که میپرسن، پیامایی که میپرسن، عکسایی که میپرسن، این ایجاد محبت بکنه و در اینجا اون خانم دختر در خطر قرار بگیره و فراموش کنه که اگه این آقا با همه این مواصفات معتاد به مواد مخدر باشه یا معتاد به مشروبات الکلی باشه یا دچار امراض باشه یا مشکل عصبانیت داره، نمیتونه خشم خودش رو کنترل بکنه، همه اینا مسائلیه که ممکنه اون خانم دختری که هیچ وقت تجربه ازدواج رو نداشته و الان به قول به اصطلاح در موقعیت بکارت هست، که تصمیمی بگیره که خطرناک بشه. ضمن این که ما میبینیم که در حتی جامعه امریکا که ما زندگی میکنیم، نه تنها دخترهای باکره، خانمایی هم که چند بار ازدواج کردن بازم دچار این مشکلات احساسی هستن. حالا این جنبشی که شما شاهد هستید در امریکا، می تو، این جنبش منم همینطور، حالا خیلی سر و صدا ایجاد کرده.
بسیار خوب، شما بازگشتید به همون نقطه مرکزی استدلالتون که زنان رو فاقد استدلال منطقی و قوه تشخیص ارزیابی میکنه. این نگاه شما من رو میبره به طرحی که اخیراً گروهی از نمایندگان مجلس در ایران مطرح کردند و در اون اذن پدر برای ازدواج دختران قرار هست که منتفی بشه، اما در شرایطی که دختران 28 سال سن به بالا داشته باشن، دارای مدرک کارشناسی ارشد باشن و سابقه کار و بیمه هم داشته باشن. خانم علی کرمی، به عنوان حقوقدان اصلا این دستبندی های این شکلی رو تا چه حد معتبر میدونید؟
ببینید، من اولا اجازه بدید یه چیزی در راستای حرفای جناب الهی بگم خدمت شما. ببینید، اینی که ما زنان رو موجودات احساسی بدونیم که نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، من کاملا به احترام به پدر و مادر در واقع خودم احترام میگذارم و وظیفه هر دختر و پسری میدونم که نظر پدر و مادرش رو موقع ازدواج چون تصمیم مهمی برای زندگیش هست بگیره. و این مسئله به نظر من در همه جای دنیا هم اتفاق میفته. وقتی دختری میخواد ازدواج کنه، پسری میخواد زن بگیره، حتما میرن از خانوادهشون مشورت میکنن و طرفین در واقع ازدواج رو معرفی میکنن، جلسه معارفه دارن و احترام میذارن به پدر و مادرشون. اما اینکه زنها رو ما موجودات احساسی بدونیم یک کم برای من جای مشکله. و اگر نگاه کنیم به پرونده هایی که در دادگستری وجود داره، اگر نگاه کنیم به پرونده های اسید پاشی که در کشور داره اتفاق میفته، آیا یک مردی که اسید رو بر صورت زنی میپاشه از روی عقل و منطق تصمیم گرفته یا اینکه فقط احساسی عمل کرده؟ پس به نظر من اینجا یک علامت سوال بزرگ روی این هستش که چه کسی احساسی هستش. و اگر باز هم برگردیم به مسئله خشونت خانگی و مسائلی که زنان باهاش مواجه هستن در سرتاسر دنیا، میبینیم که باز هم این مردها هستن که احساسی عمل میکنن. این مردها هستن که وقتی در زندگی با مسئله‌ای برخورد میکنن، به جای این که مسئله رو از راه منطق و دلیل حل کنن، حمله میکنن و خشونت میکنن و زن رو کتک میزنن و یا اینکه از انواع دیگر خشونت استفاده میکنن. پس اگر برگردیم به آمار و ارقام و همین مسئله سوء استفاده های در واقع جنسی رو هم که جناب الهی بهش اشاره کردن، اگر از زاویه دیگر بهش نگاه بکنیم و ببینیم که این مردان بودن که نتونستن احساسات خودشون رو کنترل کنن و نتونستن جلوی شهوات خودشون رو بگیرن، بنابراین اگر همه اینها رو با یک زاویه دیگه و با یه لنز دیگه ببینیم، میبینیم متوجه میشیم که اتفاقا این مردها هستن که نمیتونن احساسات خودشون رو کنترل کنن. این لایحه هم که الان در مجلس ایران هست، در واقع نمایندگان مطرحش کردن، نمیتونه مسئله رو حل کنه و یک قانون گذاری بیهوده و دست و پاگیره و میتونم بگم میتونه مروج تبعیض علیه زنان باشه. در واقع این شرایطی که شما بهش اشاره کردین و در این طرح پیشنهادی اومده جای سوال داره و حتی کار رو پیچیده تر هم میکنه. دختر 28 ساله با مدرک کارشناسی ارشد، 5 سال سابقه کار، حالا باید برای ازدواج رشدش رو هم در دادگاه ثابت بکنه. و ما میدونیم که در حال حاضر طبق ماده 1043 قانون مدنی، اگر هر زمانی که پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کنه، اجازه نده، اجازه او ساقط میشه و در این صورت دختر میتونه با معرفی کامل مردی که میخواد با او ازدواج کنه، شرایط نکاح و مهری که بین اونها قرار داد شده به دادگاه مراجعه کنه، از دادگاه اجازه بگیره و ازدواجش رو ثبت کنه.
خب آقای الهی، درباره این طرح نمایندگان مجلس هم ممکنه البته نظری داشته باشید، اما نکته دیگه من این هست که در قوانین ایران با ما با مشکل سن رشد و بلوغ دختران هم روبرو هستیم. چطور از یک طرف در 9 سالگی یا به روایت 13 سالگی دختران رو بالغ و حتی از نظر کیفری مسئول میشناسه شارع اسلام یا فقه اسلامی، و از طرفی باید برای ازدواج در 28 سالگی شرایطی رو احراز بکنن که بتونن بدون اذن پدر ازدواج بکنن؟ این تناقض به نظر شما چطور قابل توضیحه؟
نگاه کنید، مسئله ازدواج فرق میکنه با وظایف دیگه. اینکه دختر به سن بلوغ، حالا 9 سال یا 11 سال یا 13 سال، و واجب میشه که نماز بخونه یا روزه بگیره یا واجبات دیگه، این کلا فرق میکنه با مسئله زندگی زناشویی و تصمیم مهم و مسئولانه ازدواج. اینکه شما میفرمایید که آقایونی که اسید پاشیدن، و خب این یه جنونه، برای همین جهت ما میگیم که این مهمه که خانواده حمایت کنه از دخترش که مبتلا نشه به مردان مجنون. مثلا وقتی که یه آقایی از امام کاظم سوال میکنه که یکی از بستگان من خواستگاری کرده برای دختر من، ما این آقا رو میشناسیم، ایشون اخلاقشون بده، و امام فرمودن حتما موافقت نکنید با این ازدواج اگر آقایی بد اخلاق هستن. صحبت ما هم همینه که در واقع با کار مشورتی و حمایتی خانواده، ما میخواییم که این دختر مصون باشه. ما نگفتیم که دخترها و خانومها فقط احساسی هستن و آقایون عقلانی هستن. استثناءات زیادی هست، خیلی از خانومها بسیار عقلانی تر از آقایون هستن.
پس این در نظر گرفته نشده. ما داریم درباره جامعه صحبت میکنیم که زنان در اون تحصیل کرده تر از مردان هستند. بسیاری از زنان سرپرست خانواده هستند و اساسا پیش‌فرض‌هایی که الان شما بر اون تاکید میکنید در بسیاری از موارد اصلا وجود نداره.
100% خود علم و دانش باعث رشد عقل انسان میشه. نظر اسلام این نیست که خانم‌ها کمتر عقلانی هستند. صحبت از یه قانون تکوین هست، یه قانون جهانی که در واقع مربوط میشه به روانشناسی زن و مرد، یعنی جزء خلقت زن و مرد هست.
خانم علی کرمی، استدلال آقای الهی رو شنیدید در مورد اون چه که خلأ قانونی در قوانین ایران خوانده میشه، سن بلوغ دختران ایشون تناقضی نمیبینن؟
ببینین، همونطور که شما گفتین ما در ایران در واقع سن رشد برای دختر سن 9 سال رو داریم و در سن 9 سالگی دختر مسئولیت کامل و سن مسئولیت کیفری هست برای دختر. اگر دختری در سن 9 سالگی مرتکب قتل عمد بشه، اشد مجازات در مورد او اعمال میشه و سن و سال او در نظر گرفته نمیشه. اینکه احساساتش مختل شده یا نشده، اینکه در چه شرایطی مرتکب جرم شده، به هر حال این مسائل که ما اینقدر به روانشناسی اگر توجه میکنیم و مورد توجه است، باید این مسئله هم بهش توجه بشه. سن تنظیم قراردادها در ایران 18 سال هستش، سن رای دادن 18 سال هستش و به نظر من ازدواج هم، یعنی قانونن ازدواج یک قرارداد هستش و من نمیفهمم که اساسا چرا تفاوت باید وجود داشته باشه. یک زن در سن 18 سالگی میتونه در تعیین سرنوشت سیاسی کشورش نقش داشته باشه، ولی برای شخصی ترین تصمیم زندگیش که عواقبش هم به خودش برمیگرده، باید این همه شرط و شروط رو در واقع رعایت بکنه. و این طرح هم به نظر من توجیهش در واقع همون فرهنگ مردسالار هستش و در واقع فرهنگ مردسالار رو مستحکم تر میکنه و به طور سنتی طی قرنها عرصه منطق و خردورزی همیشه جهانی مردانه بوده، عرصه عواطف و احساسات هم یک عرصه زنانه و این همون فرهنگ هم هست که فضای عمومی رو فضای مردانه میدونه و زن رو هم فقط در چارچوب در واقع آشپزخونه میخواد و در چارچوب خونه و فضای در واقع خصوصی. و به نظر من اصلا درست نیست که جنسیت رو ما ملاک سلامت عقل و رشد عواطف و بلوغ عاطفی بدونیم. و میتونم بگم که فرهنگ جامعه ایران بسیار جلوتر از قوانینی هستش که هنوز با زن و مرد به طور یکسان برخورد نمی‌کنه. همانطور که در شرع مقدس اسلام هم آمده، تمام انسان‌ها با هم برابر هستن و هیچ یک رو بر دیگری برتری نیست.
بسیار خوب، آقای الهی جمع‌بندی شما رو می‌شنویم.
وقتی به مسئله ازدواج دختر می‌رسیم، ما ببینیم حق وتو باز برای دختر گذاشته شده. یعنی اگر پدر و مادر کسی رو پیشنهاد بکنن و دختر مخالف باشه، اونا نمیتونن تحمیل بکنن. و در مقابل اگر شخص صالحی برای این خانم دختر خواستگاری بکنه و پدر بدون توجه به مصلحت و آینده دختر با ازدواج مخالفت بکنه، باز حق وتوی او از بین میره. بنابراین همه جا باز ما ببینیم در اسلام معیار رضایت دختر هست. منتها حالا اون اقدام احتیاطی اذن پدر برای حمایت، برای شروع زندگی دانشمندانه و صادقانه و عادلانه در نظر گرفته شده. اینها همه نشون میده که اسلام برای استحکام خانواده چقدر اهمیت قائل، منطق به اضافه عشق و نه فقط عشق کورکورانه و احساسی، بلکه توازنی از عشق و عقلانیت و احساس مسئولیت باشه.
و خانم علی کرمی، جمع‌بندی شما و این پرسش که اساساً آیا فکر میکنید این نگاهی که زن رو دائما نیازمند اجازه مرد میدونه برای مهمترین امور زندگیش، آیا در جامعه امروز ایران با توجه به وضعیت زنان در ایران میتونه اساسا جایگاهی داشته باشه؟
این نگاه باید تغییر بکنه و تا حدودی هم تغییر کرده و اینکه در واقع قانونگذار و سیستم قانونگذاری ما نمیخواد این تغییرات رو بپذیره جای سؤال. متاسفانه در ایران ما میبینیم که قوانین ما از سطح شعور و آگاهی عمومی جامعه در واقع پایین تر هست. اینی که ما بخواهیم تفاوت بگذاریم بین دختر و پسر و بگوییم که فقط دختر هست که باید به پدر احترام بگذاره و اون هم چرا به مادر نه، و برای من این هم یک سوال هست. مادر هم خیلی زحمت برای بچه کشیده و حتما نقش داره و خیلی هم تجربه داره در زندگی مشترک، و اینکه فقط احترام رو برای پدر بدونیم و اینکه بگیم چون فقط پدر در واقع میتونه حمایت کنه و دختر احساسیه بس به تبع مادر هم حتما احساسی هست، به نظر من این طرز تفکر باید عوض بشه.
سپاسگزارم لیلا علی کرمی و حجت الاسلام محمد علی الهی، مهمانان این هفته تابو. از شما هم که برنامه دنبال کردید، خدا نگهدار.